بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در یکی از مباحث زیبای قرآن مجید و روایات بود، نصیحت و نصیحت کننده و نصیحت پذیر. شخصیت هایی امثال فیلسوف و عارف بزرگ قرن 13 مرحوم حاج ملا هادی سبزواری با دلایلی که اقامه میکنن میفرماین معارف، نصایح، موعظه ها یکی از چند روزی پروردگاره که سفرشو خداوند برای انسان ها پهن کرده. اگر بدن رو از روزی مربوط به خودش که خوراکی هاست محروم بکنن، بعد یه مقدار مقاومت و هزینه کردن ذخیره ها میمیره. این بزرگواران می‌فرمایند اگر این روزی به قلب انسان، به عقل انسان، به باطن و به روان انسان نرسه، اونا هم در خطر مرگ قرار می‌گیرن. مغز مرده، قلب مرده، روح مرده، باطن مرده. البته عقل و قلب و باطن مرده رو میشه دوباره در همین دنیا زنده کرد، اما خیلی کار میبره، خیلی هزینه میخواد، هزینه وقتی و هزینه زبانی. این رزق رو هم میگن رزق ویژه است، رزق خاصه. این واقعا از نعمتهای ویژه پروردگاره که یه گروهی رو با تعبیر خودش در قرآن به عنوان ناصح امین برای بندگانش قرار داده. نصیحت کنندگان امین، خیرخواهان امین، که تمام دغدغه‌شون ساختن ساختمان انسانیت انسانه و همه دلسوزیشون برای اینه که به مال مردم، به بدن مردم، به روح مردم، به آبروی مردم، به قدرت مردم جهت مثبت بدن. وجود اینا نعمتهای مقتنمیه، نعمتهای بسیار با ارزش. و واقعا خوش به حال اونایی که قدردان این نعمت ویژه الهی هستن. قدردانیشون هم به اینه که خیرخواهی اینان و نصیحت اینان و موعظه اینان و جهت‌دهی اینان رو گوش میدن و قبول میکنه. هر مرد و زنی در این تاریخ عالم ساخته شده. شما وقتی پیجویی میکنید میبینید معمارش همین ناصحان امین بودن، همین جهت دهندگان مثبت. یه روایتی رو براتون نقل کنم که برای خودم هم خیلی این روایت جالبه. این که آدم در مقابل این ناصحان امین موضعی جز تواضع نداشته باشه، یعنی یک کسی که وجودش رو سالهاست در بین مردم ثابت کرده، ناصح امینه. زندگی قانعی هم داره، به دنیای مردم کار نداره، میخواد دنیای مردم رو جهت بده. همونایی که دنیای مردم رو جهت دادن و اونایی که جهت دهی اونا رو گوش دادن، تو همین کشور خودمون باعث شد از قرن دوم تا الان هزاران مسجد، درمونگاه، بیمارستان، حسینیه، کتابخونه به وجود بیان. همه این کارا که کار علما و دانشمندان نبوده، اینا یه ناصحان امینی بودن که توجه متواضعان به اونها جلب شد، اعتماد به اونها کردن، اونا هم اومدن مال اینا رو، قدرت اینا رو، صندلی اینا رو، آبروی اینا رو بدون کمترین توقعی جهت مثبت دادن. به خاطر تواضعش پیش وقت نیومدن این قدردانان بگن ما خودمونم فکر داریم، خودمونم علم داریم، یکی ما یکی اینا، مگه اینا چیشون از ما بالاتره؟ کی گفته ما به حرف اینا گوش بدیم؟ تواضع کردم، واقعا هم برنده شدم. من آمار قناتای وقف شده رو در کشور ندارم. میگن بالای 7000 قنات در ایران. کی؟ اون وقتی که سد نبود، آب لوله کشی نبود، این امکانات نبود. اومدن در دل کویرهای خوش پول دادن، قنات ساختن، آب جاری کردن، بعدم تو سندش نوشتن وقف مردم. بالاخره اون زمانم یه پولداری که میخواسته از 30 کیلومتری 50 تا چا بزنه تا برسه به مظهر قنات، خب پول سنگینی باید میداده. اینا تحت تأثیر اون خیرخواهان و ناصحان امین حاضر شدن مشتاقانه این پولو خرج بکنن. حالا شما فکر بکنید یک قناتی 700 سال وقف مردم یه منطقه بوده، چقدر کشاورز از آب این قنات استفاده کرده، زندگیشو اداره کرده، دختر شوهر داده، پسر زن داده، مکه رفته، کربلا رفته، چقدر گوسفندا و شترای تشنه اومدن از این قنات آب خوردن، که من همه جهاتشو نمیتونم براتون بررسی بکنم. ولی در این زمینه قبل از اون روایت ناب دو تا روایت بگم. یه روایت از رسول خداست، میفرماد هر کشاورزی که درخت میکاره، دانه نباتی میکاره، گندم میکاره، جو میکاره، حبوبات میکاره، از زمانی که از دل زمین سبز میشه تا وقتی باغ به زمستون میرسه هیچی نداره، گندمان درو میشه، زمینا دو مرتبه بی محصول میشن. حالا 8 ماه، 7 ماه، 4 ماه، این خیلی مسئله زیباییه. اینو باید وزارت کشاورزی تبلیغ بکنه که جوانای فراری از مناطق کشاورزی که میان خودشونو به گروه بیکاران اضافه میکنن برگردن به مناطق کشاورزی و برم میگردن اگه بفهمن. کمتر در این مسائل حقایق الهیه به مردم انتقال داده شده. از زمانی که دانه سبز میشه درخت ها در بهار شکوفه پیدا میکنن. پیغمبر میفرماد هر چی پرنده و خزنده از این درخت، از این محصولات، از این دانه‌های نباتی بخورن ولو یه نوک بزنن به یه برگ، خدا به تعداد تمام اون حیوانات و موجودات زنده‌ای که به نوعی از محصول این کشاورز بهره بردن ثواب در نامه عمل کشاورز می نویسه. شما حساب کنین یه پولداری که یه خیرخواه، یه عالم، یه فقیه، یه واعظ، یه ناصح او رو تشویقی کرده قنات ایجاد کن. حالا قناتش هم 700 سال کار کرده، خود و خدا از محصولات این آب چه کشاورزی، چه حیواناتی که تشنگیشون رو برطرف کردن، چه ثواب عظیمی به اینی که قناتو ساخته میدن. اما روایت دیگه، این رو خیلی عنایت بفرمید، خیلی لطیفه، خدا به پیغمبر زمان وحی میکنه، برو به فلانی بگو تمام گناهان دوره عمرت که بین تو و من بوده همه رو بخشید. اینجور بخشیدن تو روایاتمونه که یومن ولدت همن امه، مثل روزیه که آدم از مادر متولد شد. عرض کرد خدایا چی کار کرد؟ آخه در نگاه اون پیغمبر طرف خیلی آدم زشت و لات و بدی، چیکار کرد؟ خطاب رسید تو بیابون داشت می اومد، هوا خیلی گرم بود، یه سگ از تشنگی داشت می مرد، چاه آبمون نزدیک بود، همین چاهای قنات، چرخ نبود، سطل نبود. این آدم قوی از میله چاه رفت خودشو به آب رسون، حالا 15 متر 18 متر 10 متر، لباساشو در آورد کرد تو آب، نگر داشت حسابی این لباسا آب گرفت، آورد بالا، رفت نشست، این لباسا رو خورده خورده تو دهن این سگ فشار داد، سگ از تشنگی در اومد، به خاطر این عملش من تمام گناهانشو بخشیدم. حالا یک کسی قناتش 700 سال کار کرد، چقدر گوسفند و گاو و شتر از این آب آب خورده. من تو این بحث امسال این روایت زین العابدین رو خوب حالیم شد، یعنی برای خودم خیلی مفید بود این روایت فهمش. از وجود مبارک امام زین العابدین حلکن، واقعا اینجور حلکن، من لیس له حکیمون یرشدو، روایت در جلد 78 بهار و احتمال قوی داره در تحف العقول باشه. زین العابدین می‌فرماید نابود شد، بدبخت شد، شقی شد، درای بهش به روش بسته شد. کسی که کنار خودش یا آدم خیرخواه حکیم دلسوزی برای هدایت کردنش نداره. خیلی ها پول دارن نمیدونن با پولشون چی کار بکنن، خیلی ها قدرت دارن نمیدونن با قدرتشون چی کار بکنن، خیلی ها آبرو دارن نمیدونن با آبروشون چی کار بکنن. خب اگر اینا در کنار خودشون یه خیرخواه امین، یه ناصح، یه حکیم دلسوز داشته باشن، راحت کلید بهش رو میتونن به دست بیارن اگه قبول بکنن. اگر قبول بکنن، این قبول کنندگان، خب از قبول کردنشون معلوم آدم های متواضعی هن. یعنی اگه اهل صندلی هن، اسیر صندلی نیستن. آخه گاهی آدم که رو صندلی میشینه فکر میکنه پدر فکر همه چیه، دیگه هیچ نیازی به خدا، به انبیا، به ائمه، به ناصحان و به دلسوزان نداره، هوا برش میداره. گاهی در کنار ثروت سنگین آدم فکر میکنه پدر همه افکار درست، چون پول داره باید در همه چی نظر بده و بگه نظر منم درسته، هر حرفی بزنه و بگه حرف من درسته. اینجور نیست. انبیاء خدا با اون علم گستردشون نیازمند به نصیحت بودن، خداوند پیغمبرانش رو هم نصیحت کرده. چقدر خدا در همین قرآن پیغمبر رو نصیحت کرد، موسی، عیسی، داوود، ابراهیم، آدم، به تمام اینا پروردگار خارج از کتابهای آسمانی نصیحت کرده و اونا هم گوش دادن. تواضع در برابر خیرخواه امین. امام ششم یه پسر داشتن غیر از اون اسماعیلی که تو دهه اول براتون گفتم نصیحت امام صادق رو گوش نداد و ضرر سختی هم کرد و امام هم برای جبران ضررش مربوط دعا نکن، خدا این دعا رو قبول نمی کنه، میخواست نصیحت رو گوش بدی، این از اون دعاهاییه که مستجاب نمیشه. غیر از ایشون یه پسری دارن به نام جعفر علی، معروف شد به علی ابن جعفر، مدینه هم دفنه. این علی ابن جعفر هم آدم با سوادی بود، هم آدم با تقوایی بود و هم آدم متواضعی. بعد از شهادت امام صادق برادر کوچیکش که چند سال با هم فاصله سنی داشتن، برادر کوچیکش، دقت بفرمید در این نکته ها، برادر کوچیکش موسی بن جعفر شد امام زمانش. برادرزادش برادرش بود، برادر کوچیکش بود. یک بار تا موسی بن جعفر زنده بود نگفت یکی من یکی، ما که بابامون یکی، هر دو توی کلاس بود. چی گفته من از موسی بن جعفر اطاعت؟ تا موسی بن جعفر از دنیا رفت، شهید شد، امامت رسید به حضرت رضا برادرزادش، که در حقیقت علی بن جعفر میشد عموی امام هشتم. حالا علی ابن جعفر حدود 80 سالشه، باید بره از برادر زادش که خیلی از خودش از نظر سن کوچیک داره اطاعت کنه. ساده نیستا. یکی من یکی او داستان سقیفه رو پیش میاره با یکی من یکی او به بیدینی میکشه کارا. کی گفته من از این اطاعت کنم به دوزخ میکشه کار رو؟ همون خوش با حال آدم های زرنگ پخته عاقل متواضع که فعلا خیرخواه من علی ابن موسی رضا است. حالا 50 سال هم من کوچیک‌تره، به سن ربطی نداره. امام هشتم هم شهید شد. علی ابن جعفر دیگه پیر مرد 90 ساله قد خمیده ولی بازنشسته نکرده خودشو، هر روز میاد تو مسجد پیغمبر درس میده. روایاتی که از پدرش امام صادق، برادرش موسی بن جعفر، برادرزادش حضرت رضا شنیده انتقال به محصلا میده. مثل من که الان روبرو در مسجدم، شما پشت به در مسجد، شاگردا پشت به در مسجد بودن، علی ابن جعفر روبروی در. یه مرتبه شاگردا دیدن این پیرمرد 90 ساله حریب از لابلای جمعیت محصل رفت به طرف در، همه هم برگشتن دیدن یه بچه بین 7-8 ساله از در مسجد وارد شد. این پیرمرد 90 ساله خم شد، دست این بچه رو بوسید، کنار وایسید تا این بچه بره. بعد دوباره اومد مشغول دنباله درس. بعد درس بهش گفتن خیلی کار عجیبی کردی، خیلی بعید بود از تو پیرمرد 90 ساله مثل اسفند رو آتیش از جا پریدی رفتی خم شدی دست بچه 7 ساله رو بوسیدی. گفت شاگردان من باریکلا، به به، گفت شاگردان این بچه 7 ساله امام واجب الاطاعه من حضرت جواد الائمه است، اگر خدا در این محاسن سفید من لیاقت میدید منو به امامت انتخاب میکنید، خدا منو لایق این مقام ندیده، پس من باید از او به عنوان امر واجب اطاعت کنم. این قدردانی از ناصحان امینه و نصیحت پذیران. من یه روایتی دیدم تو رده برنامه‌م نبود بیارم براتون بخونم، یه پیر مردی اومد خدمت امیرالمؤمنین، گفت علی جان من با این سنم از 700 فرسخ راه اومدم، 7 مسئله است و بپرسم حذف کنم، عالم بشم، راهمو پیدا کنم. دوباره برگرد. اینجور آدم باید عاشق خیرخواهی خیرخواهان، ناصحان امین، گویندگان دلسوز و بی نظر و نصیحت کنندگان باشه. حالا نصیحتی هم که خدا قرار داده برای بیداری مردم یا جهت دادن به اعمال مثبت مردم، فقط در وجود خیرخواهان نیست. این نصیحت ها، این موعظه ها در تمام جریانات عالم دیده میشه و شنیده میشه. فکر کنم من بچه 11-12 ساله بودم، یه شب تو محلمون پای منبری رفتم که اون منبری اون وقت میگفتن اهل کرمانشاه، منبر خیلی متینی داشت. حالا من مطالبشو که یادم نیست، اما از جمعیت محل معلوم بود که خب اونا منبر دیده بودن، منبری پیششون مقبوله. دقیقاً 54 سال قبلیش هنوز صدای این گوینده کرمانشاهی تو گوش من هست. حالا بحثشو که نمیدونم، اون وقت من ارزیاب نبودم، اما این شعر بسیار عالی رو که یکی از زیباترین نصیحت‌های در قالب شعر رو منبر با یه صدای زیبایی خوند، خیلی صداش خوب، نه اینکه حال کلاس موسیقی داده باشه دیده باشه، تون صدا خیلی تون خوبی. نادر مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از راه پند. چون فیلم مختارنامه رو دیدی دیگه خیلی براتون دریافتش زیباست. نادر مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از راه پند، روی همین مسند و این تکیه‌گاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید زرویش نهان. بعد ز چندی، یعنی به 2 سال نکش، بعد ز چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی سپر. به 2 سال نکشید بعد که مصعب سر و سردار شد، دست کشه او سر مختار. امروزم که اومدم میبینم سر مصعب رو سپر جلو توه، نک سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دیگر روزگار. ببینید ردبندی کار چقدر به هم دیگه وصله. این نصیحت برای ظالمان، برای صندلیداران دنیا، همین بستشونه. اگه گوش قبول داشته باشن به نفعشونه، اگر گوش قبول داشته باشن به سودشونه. ناصرالدین شاه یه پسری داشت از اخبث خبائث تاریخ، اخبث خبائث یعنی یکی از اون جنسای دوپای بسیار آلوده، کثیف، ظالم و پست به نام ذل السلطان. خیلی آدم بدی. این تو این کاخ گلستان وقتی 6-7 ساله بود بازی میکرد، قیافه خوشتیپی هم داشت. یه روزی تو بازی کردن یه گنجشکی رو گرفت و با چوب تیز چشم این گنجشک رو به هم مالید و این گنجشک ناله می‌زد. یه خوده که بزرگتر شد در یه حادثه اتفاقی برای چشمش افتاد که چشم و پلک و چنان ضربه زد، چشم به لغت قبلی ها لوچ شد و قیافه اینو بسیار کریه کرد و نازیبا شد. این انتقام خدا ازش گرفت و بعد از اوج قدرت چنان به ذلت کشوندش خدا که دچار افسردگی بسیار شدید شد، به خصوص وقتی که براش خبر آوردن جوان 24 سالش که عجیبم به او وابسته بود. تو درگیری های جنگ اول جهانی تو دریای مانش کشتیشون رو زدن، کشتی غرق شد، همه رفتن زیر آب، از جمله پسر این قاتل و آدم بسیار بد. خب این زندگی برای کسی که ظالمه و متکبر درس، موعظت، نصیحته. همون مهم اینه که انسان نصیحت پذیر باشه، قبول بکنه موعظه رو، قبول بکنه. یه جمله رسول خدا دارن: کفا بالموت واعظ. این مردنا اگر بنا باشه شما نصیحت پذیر باشین، همین بس کف کفایت میکنه، بس. همین به تو خانوادتون، تو شهرتون، تو محلتون میبینید هر روز صدای لا اله الا الله بلند میشه، هر روز تابوت میاره. خب اگه آدم نصیحت پذیر باشه میگه این مرکب چوبی چند رو دیگه برای من هم میارن که تو این مرده شورخونه من رو هم که میبرن، لباسای من هم که مثل مال این در میارن، بعد بدن من رو هم که به پارچه سفید میبندن، بعد که منو تو این قبر یه متر و نیم گودال میندازن. این نصیحته، این موعظه است. اگر یادم باشه یک کسی به امیرالمومنین گفت چرا انقدر زندگیت ساده است، فرمود مسافرم. خوام برم، موندنی نیستم، چیکار کنم زندگی؟ حالا به نظر تو چیکار کنم؟ مثلا تمام اتاقامو بکنم فرش ابریشمی، پرده هام هم بدم به پرده دوز خیابون شانزلیزه، بلیتش هم بگیرم بیاد ایران اندازه بگیره ببره بدوزه باز بفرست، مبلام هم از ایتالیا بیارم. اینا رو من درست میگم؟ اینا رو من شنیدم، ولی من خودم ندارم این چیزا، منم شنیدم. الان یکی از نزدیکانمون به من گفت که روز بعد یه دفعه یه عروسی فلانجا فقط 150 میلیون تومن کرایه جا شده، 10 میلیون میگو پیراهن عروس شده، چون با اونا آشنا بود و رفت آمد داره. بالای 70 میلیون میگو انگشته رو گردن بند شده. به علی میگو تو چرا زندگیت اینجوریه؟ خیلی جواب جالبی حضرت داد، گفت مسافرم چیکار کنم. مسافر که انقدر دغدغه زندگی نداره، مسافر یه جوری زندگیشو برپا میکنه که کنار زندگی راحت بشه، بدهکار نشه. آقا چقدر پول خونه بدهکار؟ 200 میلیون. آقا چقدر پول عروسی دخترت مونده؟ 80 میلیون بدهکار. آقا چی کار داری میکنی؟ پیچی آقا 1 میلیارد 2 میلیارد دلار در گردش کارم. خب کی میخوای استراحت کنی؟ کی میخوای آرامش داشته باشی؟ کی میخوای با خدا انس برقرار بکنی؟ کی میخوای یه گوشه خلوتی یه یارب بگی؟ آدم مسافر که این همه بازی در نمیاره. پولداری که اینجا نیه من براش بگم، اما گاهی نوارا رو بیرون گوش میدن بد نیست. من یه رفیق داشتم الان خیلی پیر شده، میومد اینجا ولی نمیتونه بیاد. خود اینم یه نصیحت، آدم قوی، یه چارشونه بلند قدی هم بود، عجیبم سالم بود. الان یه جای بدن این آدم تو و بیرون سالم بود، نه گوش، نه چش، نه خون، نه اسکلت، نه زانو، نه بازو. ایشون برای من تعریف کرد، گویا که همکارامون مرد، بچه نداشت، خودش بود و خانومش. خانومش هم آدم آرومی بود، آدم بدی نبود، نمیخواست خانومش رو تکذیب کن. گفت وصیت هم نداشت، 5-6 تا هیئت مدیره سنفمون، چون با اینا نون و نمک خورده بود. اینا جمع شدن گفتن ما این جنازه رو ببریم باغ توتی شاب‌گلزین دفن کنیم. برد. اما اونجا وقتی رفتن قبر قیمت کردن، اون وقت میگفت 2,000,000 پول قبر میخواستن، خیلی هم بود. 2,000,000 تنها وارثش هم خانومش، اونم تو تشییع جنازه بود، گفتیم خانوم اجازه فرمودین ما اموال شوهرتون 2,000,000 بدیم؟ گفت خیلی آروم گفتش که این جنازه الان 2,000,000 میارزه، خودم جنازه، نه خود جنازه را بخوام بفروشیم مثلا به بیمارستان 2,000,000 میخرن. گفتیم نه خانوم، حالا بالاخره شوهرت بود، آدم محترمی بوده. گفتش که به اجزرا قبر چنده؟ بیم 7,000-8,000 تومن. خب 2,000,000 میدین یه بدنی که پاکم نی مرده، حالا به زور غسلش دادین، یه پاکی ظاهری واسش درست کردین، ما 7,000-8,000 تومن بدین جنازه رو اون تو بندازن اینجا برای چی؟ تو خانومش که اجازه نداد، وصیت هم نداشت، از ارثش هم نمیشد بردارین. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ و یکی از زرنگای صنفمون کلاهشو برداشت، کجور جنازه رو معطا کردی، هر چقدر میتونه کمک بده بیرزه تو این کلاه، یه قبر اینجا براش بخر، نبریمش به اجزن. گفت صنفمون یکی 50,000 تومن 60,000 تومن 70,000 تومن 2,000,000 جور شد و دفنش کردیم. و با خانومش رفتیم گاف صندوق مغازه رو وا کردیم، 60 سند ملکی تو این گاف صندوق بود، اجاره میگرفت همه رو. خب جناب مسافر، تو که تموم شد سفرت رفتی احمد، این چه زندگی؟ تو که قبلی های خودتو دیدی مردن. حالا هم رسید نوبت انحصار براست، بالاخره بهش گفتن حاج خانوم قانونن یا آپارتمان مال حضرت عالی، چون وارث نداره بقیهش هم حلال شرعی دولت، بفهمید. خدا حافظ. نک سر مسعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. یه ربایی زیوان از بابا طاهر بخونم در توضیح همین روایت. صدای چاوشان مردن آیو به گوش، آوازه جان کندن آیو، رفیقان می روند نوبت به نوبت، همان وقتی که نوبت بر من آیو. یه ربایی دیگرش هم بخونم، اونم خیلی قشنگ. من اینو کلاس ششم بودم حفظ کردم، بالای 100 تا ربایی بابا رو من همون وقت که 11-12 سالم بود حفظ کردم. به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و یعنی ثروتمند و درویش. درویش نه درویش خانقاه، درویش در لغت فارسی یعنی توحیده است. به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولت من برد از یک کفن بیش. یه ربایی دیگرش هم بخونم. به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. چی شد؟ چقدر ما برای زن و بچه گناه خدا رو کردیم، چقدر پول رو هم ریختیم، چقدر فرش ابریشم رو بردیم تو خونه، چقدر مبل فرانسه رو بردیم، ولی خودمون رو بردن تو این شاله، دادن به مارا و عقربا و کرما و موشا، بودن به سلامت رفتن. خب مسافر عاقلانه زندگی کن. شنیدم کلهی با خاک میگو که این دنیا نمی ارزد به کار. یه روایی دیگرش هم بخونم، اینم خیلی قشنگ. یکی برزیگری دیدم در این دشت، به خون دیدگان آلاله می کشت. آلاله یه گل زردیه، بیشتر تو کوهای همدون در میاد، غیر لاله است، زرد. یکی برزیگری نالون در این دشت، به خون دیدگان آلاله می کشت. همی کشت و همی گفت ای دریغا که باید کشتن و هشتن در این دشت. باغا رو آباد کردم، زمینا رو آباد کردم، قناتم کندم، اما باید همش رو بذارم و برم. همی کشت و همی گفت ای دریغا که باید کشتن و هشتن در این دشت. یه روایی دیگرش هم بخونم. بعد از این سفر، ما مسافرین، بعدش امان روزی که قاضیمون خدا بود، سر پل صراطم ماجرا بود، به نوبت بگذرن پیر و جوانان، امان وقتی که نوبت آن ما که بیان ما رو سر پل نگه دارن، بگن 70 سال عمر، همه کاراتو که ما نمی پسندیدیم علتشو برا ما بگو، دلیلشو بگو. و اگه کار آدمو بپسندن که میگن رد شو، سر پل آدمو نگه میدارن، فقط میخوان به ما بگن این 70 سالی تو ما نپسندیدیم، چرا این گونه عمل کرد؟ چرا؟ امرو از خونه که در اومدم بیام، از همون در خونه نیت همین بود، نمیدونم چرا. یعنی گاهی آدم علت بعضی چیزها رو پیدا نمی کنه، نمیدونه آدم چرا. داشتم میومدم، از همون اول در خونه نیت هم این شد که امروز روزه وجود مبارک علی اکبر رو بخونم. یکی از سخت‌ترین داغ‌های کربلا، چند جور شعرم در این مصیبت دارم، اما خیلی به این شعر که ازم شنیدید علاقه دارم. اول مقدمه مطلب رو بگم. حضرت سکینه میگه من تو رفتن برادرم دو چیز دیدم، یکی این که دیدم بابا محاسنش رو روی دست گرفته داره با خدا حرف میزن، یکی هم جمله خود حضرت سکینه رو عربیش رو بگم بعد معنی کنم، نعا با عینه، نعا به نفسه، مثل آدم محتضر بابام نفس میکنه داره نگاه میکنه، اونایی که جوون دارن میدونن من چیم، مخصوصا جوون با ادب، با تربیت، با وقار. ای ساربان آهست رو، کارام جانم می روم، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می روم، در رفتن جان از بدن گویند سخن، من خود به چشم خویش دیدم که جانم می‌رود، او می‌رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشم، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم میروم، جان کرد تصمیم گرفت برگردم، هم به دو علتم تصمیم گرفت، علت اولش این بود که شنیده بود جدش پیغمبر فرموده هر کی یه قدم به زیارت حسین من بره هم به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او میدم، گو برم علی عبدالله رو زیارت کنم، علت دومم گو من اگه الان برم بابا منو ببینه شاد میشه، شاد کردن دل پدر ثواب داره، هم برگشتی و دل بابا تو شاد کردی، اما دیگه نبودی تو دنیا وقتی بابا تو اومد، هندی جای سالمی برا بدلت همون اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك الاسرائيل، اهلك الاسرائيل، وانصر جيوشنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا،